در جهان شرق داشتن و خیلی مطالعات در این زمینه انجام دادن. خانم آن مارشیمل 7 آوریل 1922 میلادی در آلمان در خانواده پروتستان به دنیا آمدن. از کودکی به جهان شرق و اسلام علاقه من بودن. این واقعا این عشق و علاقه از دوران کودکی در وجودشون نهادینه شده بود و بنابراین فراگیری زبان عربی رو از 15 سالگی آغاز کردم و در همون دوران جوانی ایشون موفق شدن یک جزء از قرآن رو حفظ بکنن و چند سال بعد هم زبانهای فارسی و ترکی رو یاد گرفتن و پروفسور آن ماری شیمل در 19 سالگی از دانشگاه برلین در رشته های زبانهای شرقی و هنر اسلامی فارغ التحصیل شدن. در سال 1951 دکترای خودشون رو در رشته تاریخ ادیان از دانشگاه ماربورگ کسب کردن.
بله، اجازه بفرمایید منم اضافه کنم. بله. که خانم پروفسور آن ماری شیمل در سال 1952 به ترکیه رفت، عهده‌دار ریاست کرسی تاریخ و اصول ادیان دانشکده الهیات شهر آنکارا شد و در سال 1965 مسئولیت کرسی فرهنگ اسلامی هند رو در دانشگاه هاروارد پذیرفت. این بانوی اسلامشناس سالها در زمینه الهیات اسلامی، تاریخ ادیان و تصوف در دانشگاه آلمان، ترکیه و آمریکا تدریس کرد. خانم آن ماری شیمل به زبانهای آلمانی، انگلیسی، ترکی، عربی، فارسی، فرانسوی، اردو و بعضی زبانهای دیگه هم آشنا بود و به برخی از این زبانها آثاری رو هم منتشر کرد.
بله، و جالبه بدونین که خانم آن ماری شیمل از کسانی بود که در زمان صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی از کتابیات شیطانی و نویسندش انتقاد کرد و گفت که من تا دم مرگ اظهارات این نویسنده رو مورد انتقاد قرار میدم و اونها رو محکوم میکنم و گروه های فشار وابسته به سلمان رشدی نمیتونن منو بترسونن، چرا که شخصیت پیامبر اسلام در غرب به شکل صحیح و مناسب شناخته نشده.
جالب توجهی که خدمتون عرض کنم، پروفسور آن ماری شیمل در سال 2003 میلادی از دنیا رفت و جنازه اون با حضور 700 نفر از مسلمانان و مسیحیان کشورهای مختلف در شهر بن آلمان به خاک سپرده شد. بنا به درخواست پروفسور آن ماری شیمل، بر روی قبر او با خط نستعلیق حدیثی از مولا علی علیه السلام نوشته شده که می‌فرمایند مردم خواب هستند و وقتی مردند بیدار می‌شوند. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، به ساعت 18:34 رسیدیم، در خدمتون هستیم همچنان با ادامه برنامه کشتی نجات از رادیو نمایش. امروز هم در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین آقای باقری هستیم و از بیانات ارزشمند ایشون بهره میبریم. سلام، عصر شما بخیر، این ایام رو تسلیت میگم.
سلام و عرض ارادت و عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی متشکرم. خب حاجی باقری، به هر حال ایام محرم هست و ما امروز روز دوم محرم رو داریم سپری میکنیم. روز دوم محرم روز ورود کاروان امام حسین علیه السلام و یارانشون به کربلا است و همینطور به هر حال بر اساس روایاتی که از پیامبر مکرم اسلام، همینطور از مولا علی علیه السلام، از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده، این روز رو و این مکان رو قبلا توضیح داده بودند و اشاره کرده بودند به آقای امام حسین که در یک همچین مکانی و همچین جایی شما به قتل میرسید و واقعه عاشورا در واقع به وجود میاد. در این زمینه و حالا به خصوص روایتی که از بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به جا مونده برای ما صحبت کنید.
بله، عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. روز دوم محرم سال روز ورود آل الله به کربلای معلاست. خدمت شما عرض شود که روز تولد حضرت سید الشهدا حضرت زهرا سلام الله علیها قنداقی حضرت سید الشهدا رو دادن به پیغمبر اکرم.
بله بله.
پیغمبر اکرم بعد زانی که قنداقی حضرت سید الشهدا رو نوازش کردن و محبت کردن شروع کردن به گریه کردن. مادری ببینه در حالی که ارجمونم که پدر بزرگ بچه رو در بغل گرفته داره گریه میکنه، خب یه حالت خاص روحی بهش دهد.
بله.
از کرد که آقا جون چرا گریه میکنید؟ فرمود جبرئیل امین خبر داد به من که حسین عزیز من رو در کربلا شهید میکنن.
بله.
حضرت زهرا شروع کرد به گریه کردن. خب یه مادر بشنوه بچهش کشته میشه. خدمت شما عرض شود که عرض کرد که آقا جون کی هست؟ فرمود زمانیست، من نیستم، شما نیستید، امیرالمومنین هم نیست. حضرت زهرا این رو هم که باز شنید شدت گرفت گریهش، گفت آقا جون شما نیستید، من نیستم، امیرالمومنین هم نیست، پس آیا کسی هست بر حسین من و بر مصیبات حسین من گریه کنه؟ حضرت نوید داد، فرمود بله، آقایون امت من میان بر آقایون اهل بیت من گریه میکنن، زنان امت من میان بر زنان اهل بیت هم گریه میکنن. یه نویدیست که گریه و عزاداری شیعیان و عزاداران تمام کسانی که عزادار حضرت باشن پس یک اجر و مزدی پیش پیغمبر دارن.
بله.
حالا چون نام شریف حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آوردید، اجازه بدید این معجزه از حضرت زهرا سلام الله علیها بگم که
بله.
ربط به واقعه کربلا و ایام اسارت آل الله داره.
بله.
تو مدینه اعیان اشراف مدینه بعضن یهودی ها بودن، امروز هم میبینید که خیلی از شرکت های مهم تجاری بعضن تو دنیا مال یهودی هاست.
بله.
در مدینه هم که بودن اینا عرضم بزرگتون که زدیتی با اسلام داشتن. امروز هم میبینید صهیونیسم و اسرائیل چه زدیتی با مکتب اسلام و مکتب اهل بیت داره. اینا نقشه ریختن، از زهرا رو دعوت کردم یا عروسی آمدن که پیغمبر گفتن یا رسول الله دختر شما هم به عروسی ما دعوت.
بله.
حضرت رسول تشبه آوردن به حضرت زهرا فرمودن که دخترم شما رو به عروسی دعوت کردم. حضرت زهرا عرض کردن آقا جون اینا دعوتشون نقششون اینه من اونجا دست بندازن، اینا زنای یهودی لباسای فاخر میخوان بپوشن و بعضان هم خانمها در عروسی لباسهای مد میپوشن، زیورالات میپوشن و به هم نشون میدن و تفاخر دارن. گوی اینا نقششون اینه. تا وقت جبرئیل امین نازل شد و یه دست لباس فوق‌العاده بهشتی آورد، عرض کرد که یا رسول الله خداوند تبارک و تعالی سلامت رسانده، فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها این لباس فاخر بهشتی رو که نوعش و مدلش در دنیا نیست این رو بپوشه بره تو عروسی هم شرکت کنه.
بله.
حضرت زهرا با اون لباس فاخر درجه یک شیک بهشتی وارد بر عروسی شد. یهودی ها نقشه ریختن که لباس های فاخر بپوشن، حضرت زهرا لباسش لباس وصله داره، او رو دست بندازن، ولی در حالی مواجه شدن که از زهرا لباس فاخر بهشتی پوشیده.
بله.
نقششون خونسا شد. یک دوم در یک شرایط فوق‌العاده قرار گرفتن تحت تأثیر این نوع و دوخت و مد و رنگ لباس حضرت زهرا که از بهش براش آمده.
بله.
هیجانی شد تا وقته گفتن عروس ارزان بزرگتون که از رو تخت افتاده به قول امروزی کما رفته و حالت بیهوشی و حالت ارجمونم که مرگ بهش دست داده. خب عروسی شد عزا، خیلی صحنه عجیبی شد. حضرت صدیق سلام الله علیها تشفردن بالا سر این مریض، بالا سر این عروسی که ارزم بزرگتون که دیگه مرده، برکت نماز خون در سجده طولانی دعایی کرد. بعد از چند لحظه دیدن که این عروس یه عطسه ای زد، با یه عطسه زدن این انگار از اون حالت مرگ بیرون آمد، خارج شد، افتاد به دست پای حضرت زهرا، گفت السلام علیک یا بنت رسول الله. بعد گفت که بیبی من بینا کار ندارم، من مردم، روح من را بردن آسمان ها، دیدم ذکر زیر لب ملائکت الله یا فاطمت و زهرا است. اولا اجازه بدید من مسلمان بشم، مسلمان شد. بعد گفت بیبی من اسمم اسم یهودیه، اسم من عوض کن. حضرت اسم ام حبیبه رو روش گذاشت. این همون ام حبیبه ایست که در شام قضا نظری آورد برای اسرای آل الله. حضرت زینب کبرا فرمودن که صدقه بر ما آل الله، صدقه بر ما اهل بیت، صدقه بر خانواده پیغمبر حرام هست. ایشون گفت اینا صدقه نیست، نظره. فرمود من یه کی هستی؟ گفت من ام حبیبه هستم، همون عروسی هستم که به دست با برکت حضرت زهرا شفا پیدا کردم، حیات و زندگی دوباره‌ای به من بخشید و من مشرف به دین و دین اسلام شدم.
بسیار خوب، بسیار
خدا ان شاء الله از شما و از همه شنوندگان عزیز این ایام حزن و اندوه و عزا و سوگواری را قبول کنه و به همه توفیق بده. با مکتب اهل بیت خصوصا سید سالار شهیدان ابو عبدالله حسین بیشتر آشنا
شید ان شاء الله. خیلی خیلی متشکرم حاجی باقری، موفق باشید، خدا
نگهدار. تماس تا خدا حافظ.
نمیاد از آتگه به محل بذار، سالی بار ازت خبر میگیرم و گم میشم. سر قرار اومدی و دوباره بیقرارم، فدا سرت اگه دوباره حرف مردم میشم. تو رو نمیبینن و تنه میزنن به عشقم، به هم میگن عاشق یک کوه خیالی شده، دیوونه ها عادتشونه گریه شبونه، هر کی روشونه تو گریه کرده خالی شده. مگه این نیست که تو قلب منی؟ واسه چی هرچی تو خوبی من بدم؟ همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پاره دلم حرف زدم. مگه این نیست که تو قلب منی؟ واسه چی هرچی تو خوبی من بدم؟ همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پر دلم حرف زدم. من با پاره دلم.
اجدبا 43 دقیقه برنامه کشتی نجات را از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. خدمت شما عرض کنم که همه ما از عزاداری های ماه محرم خاطراتی داریم، خاطراتی که در دفترچه خاطرات ما ماندگار هست و قرار هست که امشب ما هم بازگو کنیم. 30075 شماره پیامک ما، 33914142 هم شماره تلفن ماست که میتونید از این پل‌های ارتباطی استفاده کنید و با ما صحبت کنید و یا برای ما بنویسید خاطره‌ای که در ذهنتون ماندگار شده. آقای رضا سرکاری از تهران نوشتن سلام به امام تشنه‌لبی که به وسعت تمام تاریخ سخن برای گفتن دارد و سلام به شما که با این برنامه زیبا ارادت ما ایرانی ها رو به امام حسین علیه السلام به واقع نشان دادید. و در مورد پرسش برنامه، اولین خاطره من از محرم آغوش مادرم بود که در زمانی که اولین کلمات رو به من میاموخت، این بود زمانی که آب میخواستم و دستان پرمهر مادر به من جرعه آب میداد، به من گفت بعد از نوشیدن جرعه آب بگو سلام بر حسین و لعنت بر قاتلین حسین، و این اولین کلماتی بود که از مادرم آموختم. هر روز در برنامه مصاحبه‌ای رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که به همت و کمک عزیزان بسیاری تهیه اون امکان پذیر شده. در این بخش صحبت‌های دوستانی رو می‌شنویم که از ادیان دیگر به دین مبین اسلام روی آوردند و از تجربیات و احوالاتشون برای ما می‌گن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
قبلا چه دینی داشتید شما؟
من قبلا مسیحی بودم. بله.
چند وقته که مسلمان شدید؟
الان حدودا 10 سال است که مسلمان شدم.
چی شد که دین اسلام رو انتخاب کردید و مذهب شیعه؟
بله. من توی مدرسه درس می‌خوندم. اونجا بچه های مسلمان هم بودند، با آنها آشنا شدم و یک از آنها به من یه داستان حضرت یوسف تعریف کردند و برای من خیلی جالب بود و خودش گفت که اگه میخوای این داستان را خودت بخونی، من قرآن به زبان پرتغالی دارم، به شما میدم که بخونید. گفتم بله. بعد برای من قرآن آوردند به زبان پرتغالی و این باعث شد که من یه چیز داخل من جوری بشه و بیشتر تحقیق کنم درباره اسلام و آره تحقیق کردم. داستان یوسف، داستان‌های دیگه هم خوندم و از اون روز به بعد دیگه تحقیقات شروع کردم و بدون اینکه به هیچ کس بگم، من خودم رفتم توی اینترنت جاهای دیگه تحقیق کردم تا به مرحله رسیدم که گفتم میخوام مسلمان بشم و وقتی که این تصمیم گرفتم با خانواده هم صحبت کردم، آنها هم هیچ مشکلی نداشتن، قبول کردن و تقریبا 2-3 ماه بعد که تحقیق کردم اسلام پذیرفتم و مسلمان شدم و الحمدلله.
اما در این بخش صحبت‌های ابرتون از برزیل رو می‌شنویم که از سرنوشت خودش میگه اینکه چگونه مذهب تشیع رو انتخاب کرده.
که تشیع رو انتخاب کردید؟
بله. من ابتدا وقت که رفتم جستجو کنم توی اینترنت درباره شیعیان یه چیزهای عجیب و غریب معرفی میکردند که بعداً متوجه شدم که اونجوری نیست و فقط خونریزی و چیزهای وحشتناک توی اینترنت پیدا کردم درباره شیعیان و خیلی هم ترسیده بودم، گفتم خدایا این چه مذهبی چه. بعد تا وقت که تصمیم گرفتم برم مسجد، چون توی شهر من یه حسینیه بود، مسجد بود و تصمیم گرفتم برم مسجد، مسجد هم شیعه بود توی شهر من و من نمیدونستم. رفتم مسجد، بعد اونجا که رسیدم خیلی رفتار اونها با من خیلی خوب بود و کتابهای به زبان پرتغالی به من دادند و خیلی خوش آمدید گفتن به من و من تا اون موقع هنوز متوجه نشدم اون مسجد شیعه بود. بعد یه نفر به من گفت که مسجد شیعه، اون نفر سنی بود، گفت که اون مسجد شیعه است. گفتم نه، من فکر نکنم، چون توی اینترنت چیز دیگه بود، فقط خون ریزی و چیزها. گفت که نه نه اون مسجد شیعه است ولی هیچ مشکلی نداره، شیعه و سنی همه خداییه که پیامبریه که، و گفت که شما همونجا ادامه بدید. و من اینجوری از اون موقع به بعد اون تصور که داشتم درباره شیعه و اینا کاملا عوض شد، دیدم که اونجوری نیست و الحمدلله آنها به من خیلی کمک کردند و کتاب ها دادند. و متاسفانه ما یه روحانی نداشتیم اونجا که زبان ما بلد باشند، فقط عربی بلد بودند. برای مراسم مثلا عاشورا یا ماه رمضان یک نفر می آمد، یکم پرتغالی بلد بود و با ما هم صحبت می کردند، ولی مردم که توی مسجد بودند و می آمدند همیشه برای نماز و پرتغالی بلد بودند، خیلی کمک کردند به ما تا اسلام بیشتر بشناسیم.
قرار گرفتن در مسیر تشیع چقدر بر زندگی شما اثر داشته؟ چقدر زندگیتون رو عوض کرده؟
زندگی من کاملا عوض شد، نه فقط تشیع بلکه اسلام. وقتی که اسلام پذیرفتم رفتار من با خانواده کاملا عوض شد. حتی خانواده گفت به به چقدر پسر خوب شدی، چقدر مهربانی. حتی خانواده متوجه شدند که یعنی رفتارهای من عوض شد. و آره الحمدلله که این دین رسول الله و اهل بیت انتخاب کردیم و خیلی به ما یاد دادند در همه مسائل، برخورد با خانواده، با همسایه، با مردم. الحمدلله یعنی منو، شخصیت منو عوض کرد.
امام حسین علیه السلام رو کی و چطور شناختید؟
بله، من وقتی که رفتم مسجد شیعه بودن، یعنی از قبل میدونستم یه مراسمی به اسم عاشورا هست، ولی میدونستم 10 روز، ولی نمیدونستم درباره چیه، چرا اینجوری. تا وقتی که خودم رفتم در محرم و به من یک کتاب دادند درباره عاشورا به زبان پرتغالی، مفصل اون کتاب میگوید داستانها. و برای من از اون موقعی که امام حسین رو شناختم، تا اون موقع نمیدونستم امام حسین کیه، و برای من خیلی خیلی خوب بود، خیلی جالب و خیلی خوشحال شدم که با شخصیت امام حسین آشنا شدم. و اون توی عاشورا که می رفتم مسجد، برای ما توی خود مسجد یعنی پیراهن مشکی می دادن، هدیه از این چیزها می دادند و مجله از این چیزها. و از اون به بعد دیگه بیشتر آشنا می شدم با امام حسین.
به نظر شما مهمترین درس عاشورا و امام حسین برای ما چیه؟
بله، مهمترین درس امام حسین این است که ما هرچه سخت باشه و هرچه مشکلات پیش میاد، ما نباید پیش ظلم، در برابر ظلم تسلیم کنیم خودمون. ما باید همیشه مقاومت کنیم در برابر ظالم، در برابر ظلم. ما نباید بترسیم، ما همیشه باید مقاومت کنیم.
اگر بخواید امام حسین علیه السلام رو برای یک مسیحی معرفی کنید، چطور معرفی میکنید؟
من معرفی میکنم به عنوان یکی انسان پاک که جان خودش داده در برابر ظلم، و جان خودش داده نه فقط برای شیعیان بلکه برای همه انسان، و نمونه شدند که برای همه انسان که ما باید در برابر ظلم مقاومت کنیم.
آخرین سوال، مهمترین پیام شما به جهانیان چیه؟
بله، پیام من این است که ما مسلمان و حتی غیر مسلمان همیشه باید مقاومت کنیم در برابر ظلم و قبول نکنیم ستم و ظلم و ظالم، نباید قبول کنیم، همیشه باید مقاومت کنیم، چون ما آزادیم، ما باید حق بشناسیم و ما هم حق داریم که حق ما رو بطلبیم و نباید بترسیم از ظالم، چون ما با خدای ما را آزاد آفرینند و ما باید آزاد باشیم تا برسیم به خدا.
بسیار شنیدنی داستان زندگی این عزیزان، تجربیات و خاطراتی که هر کدوم از اونها دارن. هر کدوم از این دوستان در این برنامه با ما همراه هستن، ما داستان زندگیشون رو میشنویم. اهل کشورهای مختلفی هستن که به دین اسلام گرویدن. جدا از همه عزیزانی که کمک کردن تا این امکان فراهم بشه تا با این دوستان گفتگو کنیم، تشکر ویژه‌ای داشته باشیم. ساعت 18:57 دقیقه است. اینجا رادیو نمایشه و شما همچنان شنونده کشتی نجات هستید. اما از دکتر آنتوان بارا، نویسنده مسیحی سوریالاصل و ساکن کویت بگیم که در سال 1978 کتاب حسین در اندیشه مسیحیت رو به رشته تحریر در آورد. این نویسنده مسیحی غیر از این کتاب 15 اثر تألیفی دیگه در حوزه داستان و ادبیات داره و کتاب حسین در اندیشه مسیحیت نوشته دکتر آنتوان بارا به 17 زبان ترجمه شده و در 5 دانشگاه هم برای دوره‌های تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری مورد تایید قرار گرفته. بخشی از این کتاب رو بشنویم. دکتر آنتوان بارا درباره شخصیت امام حسین علیه السلام میگه:
تعریف من از حسین همان عبارات کوتاه و مشخصی است که درباره حسین علیه السلام در کتاب آوردم. من او را به عنوان گوهر جاودانه و همیشگی ادیان توصیف کردم. او را به عنوان شهیدی معرفی کردم که دارای جاه و جبروت فرعون و کسرا نبود، اما متواضع بود و برای حفظ دین و حرکت در مسیر جدش حرکت خود را آغاز کرد. او ابتدا از گفتگو با معاویه و یزید شروع کرد، اما روش گفتگو برای هدایت دشمنان مؤثر واقع نشد. او با اینکه می‌دانست کشته می‌شود، اما خیشتن را در راه عقیده به خطر انداخت و با سپاهی 70 نفری در برابر سپاه 70,000 نفری